بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. أولاً خوش آمد عرض میکنم به یکایک برادران و خواهران که از این راه دور طی طریق کردید، تشریف آوردید اینجا و با نفس گرم خودتون و دلهای پرمهر و محبت خودتون به این حسینیه ما صفا دادید. خیلی متشکریم از همه شما برادران و خواهران. برای من دیدار شما عزیزان خاطر انگیزه، هم مردم بیرجند و خراسان جنوبی، هم مردم سیستان و بلوچستان. اینها رو عرض میکنم نه برای اینکه یک بخشی از تاریخ رو فقط گفته باشیم، بلکه بیشتر برای اینکه یک تصویر غلطی دشمنان این ملت از برخی از مناطق کشور ارائه میکنن، من میخوام اون تصویر غلط رو باطل کنم. من میخوام حقیقت رو برای افکار عمومی در زمینه برادرانمون در بخشای مختلف کشور روشن کنم. بنده اولین مبارزه آشکار با رژیم طاغوت رو در بیرجند انجام دادم. قبل از اون کارهایی داشتیم، برخورد آشکار و علنی نبود. اولین برخورد علنی در بیرجند بود در ماه محرم سال 1342، یعنی 60 سال پیش. اکثر شما جمعیت اون روز نبودید. دومین برخورد در زاهدان بود، اون که اون هم در ماه رمضان همون سال 1342. پس ببینید سابقه خاطره ما با این منطقه شما به کجا برمیگرده؟ بحث 10 سال و 20 سال نیست، بیش از نیم قرن است. در بیرجند در روز تاسوعا بنده رو بازداشت کردند، بردن بازداشتگاه شهربانی نگه داشتند. مردم بیرجند روز عاشورا میخواستن به شهربانی حمله کنن، بنده رو از اونجا بیرون بیارن. به این نتیجه رسیده بودن. درایت مرحوم آقای تهامی، عالم برجسته و درجه یک بیرجند، ملای بزرگی بود، کسی بود که اگر در حوضه قم بود یا نجف بود قطعا مرجع تقلید میشد، آمده بود بیرجند، مونده بود. درایت این مرد نگذاشت که این اتفاق بیفته. گفت این موجب ایجاد مشکل برای فلانی میشه، جلو مردم رو گرفت. منظور چیست؟ منظور این که مردم و علما اون روز همراه بودن با این حرکت. ما تنها نبودیم. بنده تنها رفته بودم بیرجند. اما یک بیرجند با همه مردمش، با علمای بزرگش با ما همراه شدند. این مربوط به بیرجند. ماه رمضان همون سال رنده رفتم زاهدان. اونجا دو عالم بزرگ در زاهدان بودند. عالم درجه یک شیعه مرحوم آقای کفعمی بود، عالم درجه یک سنی مرحوم مولوی عبدالعزیز ملازهی بود. بنده رو اونجا هم دستگیر کردند. در نیمه ماه رمضان بنده رو در زاهدان گرفتند، آوردن تهران، بردن قزلقله. مرحوم کفعمی علناً از ما حمایت کرد. مرحوم مولوی عبدالعزیز یک حکمی صادر کرد در جهت همون حرفای ما. من البته یادم نیست دقیقاً تاریخ اون حکم با زمان حضور بنده در زاهدان چه نسبتی داره، چقدر بعد از او بوده یا چقدر همزمان بوده. لکن این حکم در جهت همون کاری بود که ما می‌کردیم. او حکم که حالا تفصیل این حکم طولانیست، نمی‌خوام وارد بشه. این خاطره ماست از این مجموعه. یعنی اولین حرکت آشکاری که خود این حقیر در مقابله با دستگاه طاغوت انجام دادم، با همراهی این دو مرکز مهم که امروز مرکز دو استانند، با مردمش، با علماش انجام گرفت. البته فقط این نبود. این قضایا مربوط به 15 سال قبل از پیروزی انقلاب، سال 42. اندکی قبل از پیروزی انقلاب بنده تبعید شدم به ایران شهر، با علمای اهل سنت سرتاسر بلوچستان ما ارتباط پیدا کردیم. فراموش نمی کنم، البته این مال بعد از پیروزی انقلابه که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه بنده رو فرستادن بلوچستان و سیستان که برم اونجا به وضع مردم و اوضاع اونجا آشنا بشم، بیام به ایشون گزارش بدم، برسیم به اون کارهای اونجا، چون یه آشنایی قبلی داشتیم. در این سفر فراموش نمی کنم کمک علمای اهل سنت بلوچستان رو که اون روز جرأت میخواست این کار. مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی، ملای بزرگ سراوان، پیرمرد، صریحاً علناً از ما حمایت کرد. در خط انقلاب قرار گرفت. اینا شناسنامه است. اینا شناسنامه استان است، شناسنامه مردم است. دشمن دوست نداره که این حقایق در یاد من و شما بمانه. میخواد اینا فراموش بشه. در چابهار، در سراوان، در ایران شهر، در خود زاهدان، سیستان هم که مرکز دلاوران زابلی به معنای واقعی کلمه، مردم دلاور، مردم وفادار، این سابقه کار در اونجاست. شهدایی هم دادن برجسته، غیر از شهدای جنگ تحمیلی در این دو استان، شهدای برجسته هم در مبارزه با منافقین در حوادث گوناگون امنیت از اون روز تا امروز مرتبا تقدیم انقلاب شده است. امروز هم شهید میدیم، سال 60 هم شهید دادیم مرحوم سید محمد تقی حسینی طباطبایی از زابل، مرحوم مولوی حسین بور از مولوی های اهل سنت، مال سال 60 اینها. تا این آخر باز این برادران برجسته ما مثل مرحوم سردار شهید شوشتری یا شهید عبدالواحد ریگی مولوی خاش و از این قبیل، یعنی منطقه انقلاب، منطقه شهید دادن، منطقه حرکت در راه خداست. دشمن نمیتوانه این رو ببینه، نمیتوانه تحمل کنه. هم شهید وحدت داریم، هم شهید دفاع مقدس داریم، هم شهید در راه امنیت داریم که اسم بعضیشون رو من بردم و عرض کردم. خب یه نکته اینجا در حاشیه بگیم که البته نکته اساسی و مهمی است و اون این که مسئولان قدر این مردم رو باید بدانن و باید خدمت کنن. البته در سیستان و بلوچستان خیلی خدمت شده، کار خیلی شده. بلوچستانی که شما امروز می‌بینید بلوچستان دوره طاغوت نیست. بنده اون روز رو دیدم، هیچی نداشتن مردم. از روزهای اول کار در این منطقه شروع شد، هم در اونجا هم در زابل و سایر مناطق استان. امروز هم داره کار میشه، باید این کارا با قوت ادامه پیدا کنه. این مسئله خط آهن خیلی مهمه، اینی که شمال و جنوب شرق کشور با خط آهن متصل بشه، این خیلی اهمیت داره، هم برای استانهای در بین راه اهمیت داره، هم برای اصل کشور اهمیت داره. مسئله آب زابل خیلی اهمیت داره. همه کارها، همه راه‌ها باید پیموده شود برای اینکه حق مردم در مورد آب تأمین بشه و انشالله خواهد شد، این کارها خواهد شد. کارهای زیادی انجام گرفته، کارهای زیادی هم پیش روی ماست که باید انجام بگیره. اگر اون مصوباتی که در سال اوائل دهه 80 که من دا آمدم بلوچستان تصمیم گیری شد، اگر دولت ها اون مصوبات رو عمل می کردن، امروز چهره استان فرق می کرد. تنبلی شد، بیتوجهی شد از طرف بعضی از دولت ها. امروز به حمدالله مشغولن، کار می کنن، تلاش می کنن. بنده امیدوارم انشاءالله که این امید به نتیجه برسه. خب این مسائلی بود مربوط به این منطقه. یه مطلب کلی وجود داره که این مربوط به همه است، از خود این حقیر گرفته تا آحاد ملت ایران و تا آحاد مسئولین باید به این توجه داشته باشن. اون چیه؟ او اینه، من مایلم به خصوص جوانها خیلی توجه کنن به این نکته. وقتی در دنیا تحولات بزرگ به وجود میاد یا آغاز میشود، ملتها و مسئولین کشورها موظفن مراقبت خودشون رو چند برابر کنن. حالا بیشتر شرح خواهم داد. اگر این مراقبت انجام گرفت سر ملت ها کلا نخواهد رفت. ملت ها به راهی ضد منافع خودشون ناچار نخواهند شد حرکت کنند. اگر این مراقبت انجام نگرفت و غفلت شد، ضربه های بلند مدت به ملت ها وارد خواهد شد. مثال بزنم، یک مثال مربوط به دوران اوج استعمار در قرن 18 مثلا فرض کنید که استعمار انگلیس آمد تو این منطقه ما و کشورهای زیادی به خصوص در منطقه مرکزی آسیا و شرق آسیا تحت تسلط قرار گرفت. ملت‌ها خواب بودن، مسئولین بی توجه بودن، آمدن تدریجاً منابع حیاتی ملت را در شبه قاره هند و در کشورهای اون طرف شرق و غرب هند در دست گرفتن. حالا هند که من میگم یه نمونه است، ولی در آفریقا هم همین بود، در آمریکای لاتین هم همین جور بود، در آمریکای شمالی هم بود. سر رشته منافع این ملت ها رو انگلیس ها در دست گرفتن، استعمار کردن اینها رو در طول ده ها سال یا بیشتر، چه 200 سال عقب انداختن. با چه زحماتی این ملت ها توانستن خودشون رو از استعمار نجات بدن. انگلیس ها به عنوان یه نمونه گفته شد، فرانسه همین کارو کرد، پرتغال همین کارو کرد، بلژیک همین کارو کرد و کشورهای دیگر اروپایی کم و بیش این کارها رو کردن. این یه نمونه است. وقتی حرکت استعمار به دلایل خاص خود از اروپا آغاز شد، ملت ها باید بیدار می بودن، مسئولین کشورها باید هوشیار می بودن، حواسشون باید جمع بود. نبود. نتیجه شد گرفتاری استعمار دو سه قرنی یک منطقه عظیمی از دنیا. این یه نمونه. نمونه نزدیکترش بعد از جنگ بین الملل اول است که ملت ها و مسئولین همین منطقه خود ما، یعنی منطقه غرب آسیا، همون جایی که اروپایی ها دوست دارن بگن خاورمیانه، که این تعبیر غلطه، باید بگیم غرب آسیا، بلایی که سر این منطقه آوردن بعد از جنگ جهانی اول عمدتاً و اندکی هم بعد از جنگ جهانی دوم. اگر ملت‌های ما در این منطقه بیدار بودن، نمی‌توانستن این بلا رو سرشون بیارن. منطقه ما 100 سال اقلاً عقب افتاد از کاروان تمدن و کاروان پیشرفت. انگلیس یه جور، فرانسه یه جور، ایتالیا یه جور بر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا. خب ببینید، پس وقتی یک تحولی در دنیا آغاز می شود، ملت ها باید هوشیار باشند این تحول به ضرر اونها تمام نشود. مسئولین کشورها باید هوشیار باشن. البته مسئولین بدون پشتیبانی ملت ها کاری نمیتونن بکنن. من عرضم اینه، من میگم امروز یک تحول بزرگی در دنیا یا دارد آغاز میشود یا آغاز شده است. امروز روزیست که ملت های منطقه نباید دچار غفلتی بشن که در دوران استعمار شدند یا در بعد از جنگ اول جهانی شدند. باید ملت‌های منطقه بیدار باشند. من خواهش میکنم درست توجه کنید مطلبی که من عرض میکنم، به خصوص جوانهای عزیزمون. گفتیم دنیا در آستانه یک تحول یا در آغاز یک تحوله. این تحول چیه؟ چه اتفاقی در دنیا داره میفته که ما از او تعبیر میکنیم به تحول؟ خطوط اصلیش چند چیزه. در درجه اول ضعیف شدن قدرت‌های استکباری دنیا، این یکی از خطوط اصلی تحولی است که داره اتفاق میفته. قدرت استکباری آمریکا ضعیف شده است و دارد ضعیف‌تر می‌شود. من رو میگم، توضیح میدم این رو. همچنین بعضی کشورهای اروپایی، این یکی از خطوط اصلی این تحوله. یکی دیگه از خطوط اصلی این تحول، برآمدن قدرت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی است. قدرت‌های جدیدی دارن به وجود میان، یا قدرت‌های منطقه‌ای‌اند یا قدرت‌های جهانی‌اند. خود تحوله. خب گفتیم آمریکا ضعیف میشه، داره در حال ضعیف شدن است، یا قدرت‌های غربی و قدرت‌های استکباری در حال ضعیف شدنن. این یه شعار نیست، این یه واقعیت است. این حرفی است که خود اونها میزنن. خود اونها میگن شاخص‌های اقتدار آمریکا در دنیا رو به تنزله. مثل چی؟ مثل اقتصاد. یکی از مهمترین شاخص‌های اقتدار آمریکا اقتصاد قوی آمریکا بود، میگن رو به تنزله. یکی مسئله امکان دخالت در دولت‌ها. آمریکا در دولت‌های گوناگون دخالت می‌کرد. امروز این حالت رو به افول. اروپایی‌ها یه جور، دیگران یه جور، می‌شنوید دیگه توی مطبوعات و توی خبرهای رادیو تلویزیون و خبرهای دنیا می‌شنوید، اعتراف می‌کنن. یکی از شاخص‌های اقتدار در آمریکا توانایی تغییر دادن دولت‌ها و کشورها بود. توجه کنید، یک روز آمریکا، اینا مهمه، آمریکا یه مأموری رو فرستاد ایران با یک ساک پول دلار. اسم اون مأمورم ثبت شده و همه میشناسن، کیم روزولت. اسمش کیم روزولت. اینا چیزای پنهانی نیست، اینا چیزایی است که بعدها، اون روز پنهان بود، بعدها آشکار شده. یه مأمور رو با یک کیف پول، با یک چمدون پول میفرسته ایران، یک کودتایی مثل کودتای 28 مرداد رو به وجود میاره. کودتای 28 مرداد با توطئه آمریکا و انگلیس مشترکن و به دست یک مأمور، یه مأمور آمریکایی که پول آورد اینجا تقسیم کرد بین اراذل و اوباش و افراد گوناگون، یک کودتا درست کردن. یه دولتی مثل دولت مصدق و سرنگون کردن. یه روز آمریکا اینجوری بود. آیا امروز هم آمریکا این کارو میتونه بکنه؟ ابدا. نه در مورد ایران، در مورد هیچ کشور دیگری نمیتونه بکنه. امروز آمریکا مجبوره برای ضربه زدن به دولت‌هایی که میخواد با اونها ضربه بزنه، جنگ ترکیبی ایجاد کنه، که جنگ ترکیبی برای او بسیار هزینه‌زاست. آخرش هم به نتیجه نمیرسه.
Thank you.
امروز با وجود پیشرفت فوق‌العاده ابزارهای اطلاعاتی و امنیتی که در اختیار آمریکا بیشتر از جای دیگه هم هست، شما تو این 10 سال اخیر سراغ دارید که در یک کشوری آمریکا توانسته باشه با همین جنگای ترکیبی یک دولتی رو سرنگون کنه، یک دولتی رو به جاش بیاره؟ 10 سال در سوریه توطئه کردن ندونستن کاری بکنن، 20 سال در افغانستان جا خوش کردند، همه ابزارهای نظامیشون آوردن، دیدید با چه ذلتی از افغانستان خارج شدن. وقتی میگیم آمریکا ضعیف شده، معناش ایناست. در مورد اروپا هم وضع بهتر از این نیست. شما خب میشنوید این روزها مسائل آفریقا رو، کشورهایی که تحت نفوذ فرانسه بودن یکی پس از دیگری دارن علیه فرانسه قیام میکنن، حکومت‌های دستشونده فرانسه رو ساقط میکنن. مردم، البته ارتشیاشون مشغولن، لکن مردم پشتیبان اونان. یعنی قدرت‌های غربی که در رأسشون آمریکاست و بعدم اروپا، امروز اون قدرت سابق رو ندارن، رو به ضعفن. این ضعف بیشتر میشه روز به روز. قدرت‌های جدیدی هم که دارن سر بلند میکنن که من دیگه نمیخوام اسم اون قدرت رو بیارم، وارد اونها نمیخوام بشم. این تحول بزرگ جهانی است. خب حالا این تحول داره اتفاق میفته. بنده گفتم در هنگام وقوع تحولات بزرگ جهانی ملت‌ها باید مراقب باشن. مسئولان کشورها باید مراقب باشن. این همون روزی است که ما درش قرار داریم. باید مراقب باشیم. اینی که دشمن میگیم ضعیف میشود، معناش این نیست که نمیتوانه مکر کنه، نمیتوانه دشمنی کنه، نمیتوانه ضربه بزنه. میتونه، مشغول نقشه کشی هم. ما باید خوابمون نبره، ما باید غافل نشیم. ما یعنی کی؟ یعنی مسئولین و مردم، آحاد مردم. عرض کردم بدون پشتیبانی مردم، مسئولین هیچ کشوری نمیتونن کار بزرگی و مهمی انجام بدن. مردم باید پشت سرشون باشن، مردم باید بیدار باشن، مسئولین باید غفلت نکنن، باید بیدار باشن. امیرالمومنین فرمود من نامه لم یونم ان، اگر شما تو سنگر خوابت برد، معناش این نیست که دشمنت هم تو سنگر خودش خوابش برده. نه، ممکنه او بیدار باشه، ممکنه او متوجه شما باشه، ممکنه او از خواب شما استفاده کنه. این اون مسئله اساسی است. غفلت نباید کرد. مراقب نقشه دشمن باید بود. دشمن نقشه داره؟ بله، دشمن نقشه داره، برنامه داره، نه فقط برای ما. آمریکا امروز در این منطقه برای عراق برنامه داره، برای سوریه برنامه داره، برای لبنان برنامه داره، برای یمن برنامه داره، برای افغانستان برنامه داره، برای کشورهای خلیج فارس که دوستان سنتی قدیمیش هستن برنامه داره، برای اینا برنامه داره. ما حالا به برنامه‌ای که درباره اونا دارن کاری نداریم. برنامه‌اش راجع به ما چیه؟ ما بی اطلاع نیستیم، بی اطلاع نیستیم. معلومات اطلاعاتی ما به ما میگه که در آمریکا یک مجموعه ای رو درست کرده است دولت آمریکا. اسم این مجموعه گروه بحران است. گروه بحران کارش چیه؟ مأموریت این گروه بحران سازی است تو کشورها، از جمله در کشور ما. این مأموریت این گروهه که بحران سازی کنن، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن. این مأموریت این گروه بحران آمریکاست. اونا نشستن فکر کردن، مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که در ایران چند نقطه بحران ساز وجود داره که باید اونا رو تحریک کرد، فعال کرد اون نقاط رو. یکیش اختلافات قومی است، یکیش تفاوت‌های مذهبی است، یکیش مسئله جنسیت و مسئله زن است. اینا رو باید در ایران تحریک کنن، اینا بحران درست کنه. از این طریق، از طریق بحران بتوانن به کشور عزیز ما ضربه وارد کنن. این برنامه آمریکاست و شطور در خواب بیند پنبه دانه. تصریح کردند، تصریح کردند که میخواهند در ایران وضعیتی به وجود بیارن مثل وضعیت سوریه و یمن. اینو تصریح کردند. خب البته غلط کردند، نمیتونن، در این تردیدی نیست، لکن مشروط بر این که ما مراقب باشیم، حواسمون جمع باشه. اگر شما خواب بودید، یک بچه هم میتوانه به شما ضربه بزنه، چه برسه به دشمن مسلح و آماده کار. دچار غفلت نباید بشیم، خواب نباید بمونیم، باید مراقب باشیم، راه رو خطا نریم، راه رو اشتباه نریم، اشتباه نکنیم. اگر مراقبت کردیم، دشمن رو شناختیم، روش‌های دشمن رو شناختیم، سعی کردیم در حرفمون، در منطقمون، در عملمون، در هر اقداممون کمک به نقشه دشمن نکنیم، دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. باید مراقب باشیم، راه رو خطا نریم، اشتباه نکنیم، حق رو با باطل عوضی نگیریم. قرآن معیار داده به ما. قرآن می‌فرماید که محمد رسول الله و الذین معه، کسانی که با او هستند. بعض ما سر اینه، آیا ما با پیغمبر هستیم یا نیستیم؟ راه اینه دیگه، علامت داره. والذین معه اشداء علی الکفار. اگر شما دیدید این راهی که داریم میریم راهی است که کفار رو خوشحال میکنه، بدونید که اشد و علال کفار نیستید. پس مع رسول الله نیستید، همراه پیغمبر نیستید. اگر دیدید نه، این راهی که دارید میرید استکبار رو، دولت‌های قاهر ضد دین و ضد اسلام رو ناراحت میکنه، عصبانی میکنه. خب خوبه این اشد علی الکفر. این شد ملاک و معیار. حواسمون باید جمع باشه، بدانیم چه کار میکنیم، بدانیم چی میگیم، حرفی که میزنیم در جهت نقشه دشمن نباشد، جدول دشمن رو کامل نکنه. گاهی قفلت ممکنه بکنه کسی، یه حرکتی بکنه، یک حرفی بزنه که جدول نقشه دشمن رو کامل کنه. این خطرناکه، باید مراقبت کرد که این اتفاق نیفته. اگر ما مراقب باشیم، دشمن هیچ غلطی نمیتونه انجام بده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. در این 40 و چند سال بارها و بارها همین دشمنان امروز و دشمنانی که قبلا بودند و از بین رفتند، مثل شوروی سابق که اینا با ما بد بودن، هر کار توانستن کردند. ملت ایران بیدار بود، هوشیار بود، خط مورد نظر امام رو دنبال کرد. انگوش اشاره امام امروز برای ما مغتنم است. ببینید امام چی میگفت، چی میخواست، ما رو به کجا، به چه سمتی حرکت میداد. ملت این کار رو کردن تا امروز موفق شدن. امروز هم همینجوره، امروز هم بایستی مراقبت کرد. دشمن دو نقطه اساسی رو هدف گرفته، یکی وحدت ملی، یکی امنیت ملی. وحدت ملی مهمه، نگذارید وحدت رو به هم بزنند. وحدت یعنی چه؟ یعنی در مسائل اساسی کشور، اونجایی که پای منافع ملت در میان هست، اختلافات مذهبی، اختلافات سیاسی، اختلافات گروهی، اختلافات قومی باید به کنار گذاشته بشه. همه باید در کنار هم باشن، اقوام مختلف در کنار هم، مذاهب مختلف در کنار هم. اونجایی که یک جهتگیری مشخصی هست، این وحدت مهمه. و امنیت، امنیت. اون کسانی که امنیت ملی رو تهدید میکنن دشمن ملتن، برای دشمن کار میکنن، چه بفهمن خودشون چه نفهمن. گاهی کاری میکنن نمیفهمن چه کار میکنن. پس بنابراین این دو نقطه مهمه. دشمن این دو نقطه رو، یعنی وحدت رو و امنیت رو، آماج حمله خودش قرار داده. باید در مقابلش ایستاد. و الحمدلله ملت ما بیدار هم هست. بنده خیلی خوشبین و امیدوار هستم به بیداری ملت عزیزمون، به خاطر تجربه 40 و چند ساله، نه به خاطر شعار و رجزخوانی و اینها. تجربه کردیم، دیدیم، و به خاطر اونچه که انسان میبینه در جوانهای این کشور، این وفاداری ها، این محبت ها، این اخلاص هایی که نشان داده میشه، این حضورهای خوب، این اربعینه که حالا من یک کلمه در باب اربعینم عرض خواهم کرد، اینا نشان دهنده امیده. باید با همین قوه، با همین انگیزه، با همین ایمان پیش رفت. دشمن در دشمنی خودش و در نقشه کشی خودش جدی است، ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم. من در پایان عرایضم لازم میدونم تشکر کنم از ملت عراق به خاطر پذیرایی و میمان نوازی ارزشمندشون در این قضیه اربعین. شوخی نیست، 22 میلیون، بیش از 22 میلیون زائر رو در بین راه نجف و کربلا یا کاظمین و کربلا عراقی‌ها در طول چندین روز پذیرایی کنن، میزبانی کنن، دار و ندارشون رو بگذارن. این واقعا تشکر داره. من به صمیمانه از برادران و خواهران عراقی تشکر میکنم، از مسئولین عراقی همینطور، از هشت شعبی به خصوص تشکر میکنم، از نیروهای انتظامی عراق تشکر میکنم، از دولت عراق که توانستن امنیت رو برقرار کنن تشکر میکنم، کارهای بزرگی رو انجام دادن. از نیروی انتظامی خودمون هم صمیمانه تشکر میکنم. نیروی انتظامی خودمون در این رفت و آمدها، در این قضیه مرز انصافا کار کردن، فکرشون رو به کار انداختن، شب و روز نشناختن. اینا خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. قدر این نیروهای فداکار، این جوانان خوب رو در بخش‌های مختلف بایستی بدانیم، همدیگر رو حفظ کنیم، برای همدیگر ارزش قائل باشیم، به همدیگر رحم کنیم، خدا هم به ما رحم خواهد کرد انشاءالله. پروردگارا به حق محمد و آل محمد برکات و رحمت خودت رو بر ملت ایران و بر مردم این دو استان نازل بفرما. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.